تباست و مرورگر 10:55 رو تقدیم شما میکنیم. امروز میخواییم در رابطه با یکی از موضوعاتی که به هر حال یکی دو سالی هست ذهن همه ما رو درگیر کرده صحبت بکنیم، در رابطه با کرونا، نه الزاماً در رابطه با واکسن هایی که حالا ماها بعد از پاندمی کرونا روانه بازار شدن و ذهنیت همه ما نسبت به واکسن های ایرانی، خارجی، واکسن بزنم، واکسن نزنم، کدوم واکسن رو انتخاب بکنم و آیا این دوزهای مختلف واکسن لازمه، از ابتدا لازم بوده، بعداً با توجه به تغییراتی که ویروس کرونا داشته این دوزا آماده سازی شده و تزریق شده برای کسایی که در پروسه تزریق واکسن قرار گرفتن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر نوفلی، رئیس گروه آنتیژن و بذر در مجموعه رازی و واکسن کووپارس رازی که یکی از واکسن هایی است که این روزها خبرهای خوبی ازش شنیدیم و تأثیر بالا و میزان بالای پیشگیری این واکسن در ابتلای افراد به ویروس کرونا. همین خاطر هم هست که میخوایم با ایشون صحبت بکنیم و از زبان ایشون در رابطه با حالا وضعیت این روزها و خود واکسن کووپارس صحبت بکنیم. بخش رو بشنوید، برمیگردیم گفتگو رو آغاز میکنیم.
آقا سلام.
سلام خانم، خسته.
وقت شما بخیر.
متشکرم.
زنده باشی. آقا شما واکسن زدین؟
بله.
چی زدین؟ ایرانی یا خارجی؟
سینوفارم زدم، ولی ترجیح همین بود که ایرانی بزنم. متاسفانه تو مقطعی که من واکسن می‌زدم ایرانی موجود نبود.
از دور و بریاتون کسی می‌شناسین که واکسن ایرانی زدن؟
خیلی اکثرا پیگیر این بودن که واکسن ایرانی بزنن. اونطور اونایی که مثلا من ارگانیم رفتیم واکسن زدیم، مجبوری خارجی زدیم، وگه نه ترجیحمون واکسن ایرانی. ما الان توی ارگان کار میکنیم، متاسفانه همه سینوفارم زدن، برخلاف میلمونم بود. اونطور تو مقطع چاره‌ای نبود، مقطع زمانی بود که میگفتن واکسن بزنید، هر چی که بود. اکثر خانواده من واکسن ایرانی زد.
هر چی که هست هم خودم زدم هم خانمم، هر چی بوده. یعنی
اسپشیال واکسن
برکت رو خانمم زد، خوب بود.
خودتون چی زدین؟ خودتون هم داخلی زدین؟
بله بله.
خب راضی بودین؟
بله.
حالتون چطوره؟
داره حالمون بهتر از روز اول.
علائم هم داشتین؟ یعنی عوارض هم داشته؟
اصلا هیچی.
در مورد میزان مؤثر بودنش هم چیزی شنیدین؟
بله، یکی دو تا تحقیق کردم، صحبت‌های پروفسور کرمی رو شنیدم که تو شرایط موجود کامل ترین نوع واکسن همین واکسن کوهو برکته، منتها متاسفانه قسمت ما نشد.
حالشون چطوره؟
مشکلی نداشتن، من باشون صحبت کردم، البته اونا بعد از من واکسن زده بودن، مشکلی نداشتن.
یعنی اگه ایرانی هم داشت شما ایرانی رو انتخاب میکردین؟
بله، البته اون موقع هنوز خیلی توضیح راجع واکسن های ایرانی و کیفیتشون نداده بودن، ولی به نظرم میرسید این کار میکردن.
چرا؟
خب بالاخره تولید داخله، کمک به در واقع توسعه همین واکسن تو کشور خودمون هم هست.
ببین، من تحقیق کرده بودم، گفتن واکسن ایرانی نسبت به تمام مؤلفه هایی که بیماری کرونا داره مقاومت نشون میده و عملکردش خوب بوده، به همین خاطر بیشتر پیگیر زدن واکسن ایرانی.
درود بر شما، انشالله که سالم باشین و حال دلتون عالی.
ممنونم، خدا
نگهدار. متشکرم، خدا نگهدار. ممنون ازتون، مرسی.
در خدمت جناب دکتر نوفلی هستیم که رئیس گروه آنتیژن و بذر در مجموعه رازی و واکسن کووپارس رازی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که همراه شما هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، خبرهایی شنیدیم در رابطه با دوز سوم واکسنی که به هر حال شما روش کار میکنید، در رابطه با دوز سوم بگید و یه اشاره هم بکنید به دوزه اول و دوم و تأثیری که این واکسن در افراد داشته تا مبتلا نشن به کرونا.
بله، عرض میکنم خدمت شما. به طریقت این واکسن یک واکسن پروتئین نو ترکیبی هست که از دو دوز تزریقی و یه دوز استنشاقی تشکیل شده. دو دوز تزریقی با فواصل در حقیقت 21 روزه یا 3 هفته یک هست و در حقیقت دوز سوم که استنشاقی هست به فاصله یک ماه بعد از دوز دوم اسپری داخل بینی هست. در واقع توی فاز غیر بالینی ما که نزدیک به 6-7 ماه بتون انجامید، کلیه در حقیقت مطالعات در حیوانات مختلفی انجام شد از لحاظ بی‌ضرری و اثر بخشی واکسن کاملا و ایمونوجنسیتیش ارزیابی شد. بعد از مجوزه لازمی که از کمیته اخلاق گرفته شد و وزارت بهداشت، ما فاز یک مطالعات بالینی را در حقیقت از اسفند سال 99 شروع کردیم با حدود 133 نفر که متشکل از 13 نفر پیش قراول بودن که در حقیقت اینها افرادی بودن که به عنوان پیش قراولین دریافت واکسن با غلظت های مختلف واکسن دریافت کردن. بعد در فاز یک ما 3-4 گروه داشتیم که هر گروه ما 3 نفره بودن که با غلظت های مختلف واکسن تزریقات انجام شد و خوشبختانه نتایجی که چه از لحاظ بی‌ضرری چه از لحاظ ایمنی‌زایی نتایج بسیار موفقیت آمیزی داشت که
درسته.
با توجه به ارزیابی که از طرف وزارت بهداشت و کمیته اخلاق انجام شد، مجوز انجام فاز 2 بالینی به ما داده شد که در حقیقت از تیر ماه خرداد تیر ماه همین امسال 1400 ما فاز 2مون شروع کردیم با تعداد 500 نفر در 2 گروه 250 نفره که یک گروه دوز اصلی واکسن دریافت کردن و یک گروه هم دوز واکسن نما در حقیقت واکسن نما دریافت داشتن.
آی دکتر، معمولا در ابتدا برنامه ریزی میشه که چند دوز واکسن تهیه بشه یا نه؟ با توجه به واریانت های حالا ویروس یا به هر حال سویه های مختلفی که داره به این نتیجه میرسید که باید دوز سوم هم یا دوز دوم یا حالا به صورت احتمالی دوز چهارم هم تهیه بشه و به افراد زده بشه؟
بله قطعا بر اساس مطالعات پیشبالینی که انجام شده ما یک در حقیقت ارزیابی اولیه داریم از تعداد دفعات دوزی که زده میشه، بذاتی که زده میشه و فواصل تزریقات. در حقیقت تو مطالعه پیشبالینی یک ارزیابی اولیه هست که روی حیوانای هدف که ما تو 5 گروه حیوان هدف انجام شد، حیوانایی که انجام شد موش بود، همستر بود، خوشه هندی بود، خرگوش بود و میمون. الان تزریقاتی که ما به میمون داشتیم از تقریبا 1.5 سال هست تحت نظر هستن و تستاشون داره انجام میشه با فواصل تعریف شده و تو فاز یک هم بر اساس نتایجی که به دست میاد که در حقیقت ناشی از نتایج قبلی هست، باز یه ارزیابی مجددی از میزان ایمنی‌زایی و فواصلی که لازم هست برای دوزای بعدی در حقیقت بهش میرسیم و نهایتا برای فاز 2 قطعا هم از لحاظ دوز واکسن و هم فواصل واکسن در حقیقت تعریف شده هست. با توجه به صحبتی هم که شما میفرمایید که سویه های جدید ممکنه وارد در حقیقت گردش بشن و ابتلا ایجاد کنن، قطعا تست های مربوطه انجام میشه و با توجه به پاسخدهی به هر کدوم از واریانت ها اگر نیاز باشه دوزهای بوستر یا یادآور هم براشون تعریف میشه. خوشبختانه با توجه به اینکه خود واکسن رازی 2 دوز تزریقی داره و 1 دوز استنشاقی،
بله.
دوز استنشاقی در حقیقت بسیار کمک کننده هست در شرایط پاندمی که جلوگیری کنه از انتقال ویروس در سطح جامعه از فرد به فرد دیگه. با توجه به اینکه سویه دلتا هم یه سویه در حقیقت عفونت‌زایی بالا و انتقال بالایی داره، یعنی هر نفر میتونه بین 8 تا 10 نفر ابتلا ایجاد کنه، این نوع واکسن رازی که نوع استنشاقی دوز سومش هست بسیار کمک میکنه از اینکه انتقال ویروس از فردی به فرد دیگه جلوگیری و ممانعت به عمل بیاد.
بسیار خب، آقای دکتر تا اینجا رو داشته باشیم، یه بخشی رو تقدیم شنونده ها میکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
شبه علم مرز بین علم و شبه علم کجاست؟
ظاهراً ماجراهای مربوط به اشیای پرنده و آدم فضایی ها تمومی نداره. البته شنونده های مرورگر میتونن از این بابت خاطر جمع باشن که تا زمانی هر موضوعی پیرامون این سوژه جذاب در جهان مطرح میشه، اونها هم با کمترین فاصله زمانی از اون باخبر خواهند شد. و اما بشنوید از اعضای یک شبکه اجتماعی که ماجراجوی فضا از آب در اومدن. بیش از 400 هزار نفر شهروند آمریکایی در کمپینی فیسبوکی شرکت کردند تا با هجوم به ناحیه‌ای به ظاهر مرموز در صحرای نوادا، این منطقه رو خیلی چکشی و ضربتی به تصرف خودشون در بیارن و موجودات فضایی رو از نزدیک ببینن و البته اگه امکانش بود با اونها هم عکس یادگاری بگیرن. ناحیه 51 یک منطقه نظامی فوق سری و بخشی از فرودگاه نیروی هوایی ادواردز که در 150 کیلومتری شهر لاس وگاس در ایالت نوادای امریکا قرار داره. از اونجا که هیچ کس به درستی نمیدونه از این مکان چه استفاده میشه، شایعات مختلفی در طول دهه‌های اخیر حول این منطقه شکل گرفته. این که در مورد مکانهای مجهول افسانه سازی بشه چیز تازه ای نیست. همه ما کمدها یا انباریهای قفلدار خونه مادر بزرگ رو به یاد داریم و خاطرمون هست که بین نوه ها چه افسانه هایی در مورد اون اماکن اسرارآمیز و مرموز در جریان بود و البته که ناحیه 51 ارتش آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست. شاخص‌ترین این شایعات که شهرت زیادی پیدا کرده زندگی یوفوها یا بیگانگان در این مکانه. عده دیگر باور دارند در این مکان اسناد و مدارک محرمانه دولت آمریکا درباره موجودات فرازمینی نگهداری میشه. در کمپین فیسبوکی که به منظور رمزگشای نهایی از این ناحیه و با عنوان هجوم به ناحیه 51 آنها نمیتوانند همه ما را متوقف کنند ایجاد شده، پایه‌گذاران حرکت از علاقمندان در سراسر جهان خواستند تا روز 20 سپتامبر در عملیات پیروزی این ناحیه و ملاقات با بیگانگان شرکت کنند. البته خب لازمه که قبلش ویزا بگیرن که اونم بعید میدونم با توجه به هدفشون از سفر امکان پذیر باشه. جالبه که بدونید تا لحظه تنظیم این خبر حدود 460 هزار نفر در فراخوان صفحه فیسبوک این کمپین اعلام آمادگی کردن که این خودش میتونه یا نشونه یا آمار بالای بیکاری باشه و یا کنجکاوی و بی‌دغدغه بودن بیش از حد این عزیزان رو نشون بده. باید منتظر باشیم و ببینیم بچه های گروه ضربت میتونن با به چنگ آوردن ناحیه 51 پرده از اسرار یوفوها و آدم فضایی ها بردارن یا نه. به هر حال از قدیم گفتن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
اینجا رادیو سباست، مرورگر 1055 تقدیم شما میشه. داریم گفتگو میکنیم با جناب دکتر نوفلی، رئیس گروه آنتیژن و بعض در مجموعه رازی، با موضوع واکسن کووپارس مجموعه رازی که یک واکسن خیلی خوبه، خبر خوبی شنیدیم و آقای دکتر در رابطه با تأثیر این واکسن به ما گفتن. آقای دکتر همراه شما هستیم.
عرضم به شما که برای تولید انبوه نیاز هست حداقل سه فاز مطالعه بالینی انجام میشه برای هر واکسنی که بخواد وارد مارکت و بازار بشه. فاز یک و دو ما انجام شده، فاز سه مراحل انتهاییش هست که خوشبختانه در حقیقت آنالیز ها یا در حقیقت اون ارزیابی های بینابینی انجام شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیره این هفته، که ما در حقیقت برای تولید هم از ماها قبل تولید شروع کردیم و در حال حاضر 5 میلیون دوز آماده تحویل به وزارت بهداشت است که با تاییدی که وزارت بهداشت به ما بده در اختیار قرار خواهد گرفت و انشالله وارد چرخه واکسیناسیون عمومی خواهد شد.
درسته. خیلی ساده و راحت بخوایم بگیم که واکسن کووپارس رازی نسبت به واکسن های حالا روز دنیا یا واکسن هایی که در ایران دارن کار میکنن با توجه به میزان بالای پیشگیری این واکسن برای افراد در مواجهه با کرونا الان چه جایگاهی داره؟
ببینید واکسن های دسته پروتین های نو ترکیب از جمله واکسن رازی جزء واکسن هایی هستن، به خصوص این نوع تکنولوژی در کشور ما جزء در حقیقت اولین دسته واکسن هایی هستن که وارد چرخه مارکت شدن و راهن شد و در دنیا هم اینها جزء واکسن هایی هستن که از نوآوری بالایی داره استفاده میشه، به خصوص واکسن رازی نوع ادجوانتی یا یاوری که در واکسن استفاده میشه از در حقیقت دستاوردهای دانشمندای خود مؤسسه رازی هست و در کشور در حقیقت ساخته شده و تکنولوژیش در داخل کشور هست. مضافم به این که در حقیقت این نوع واکسن جز بی‌ضررترین واکسن های دنیا هست و در حال حاضر هم خود سازمان بهداشت جهانی بعد از تزریق واکسن های دیگر به عنوان واکسن یادآور و یا بوستر داره واکسن پروتئین نو ترکیبی که در دنیا داره الان عرضه میشه معرفی کرده به عنوان دوز یادآور که بسیار مؤثر خواهد بود در ایجاد ایمنی، چه ایمنی با واسطه آنتی‌بادی چه با واسطه سلولی. بنابراین هم لازم تکنولوژی و هم لازم ایجاد ایمنی بسیار بسیار مؤثر هستند و این نوع واکسن به خصوص واکسن رازی کوپاز از تکنولوژی بالایی در تولیدش استفاده شده.
اینکه بدنهای مختلف افراد مختلف واکنش متفاوتی نسبت به دریافت واکسن میکنن از چیه؟ این به خاطر ضعیف بودن بدنه، به خاطر اینه که به هر حال خیلی منطبق نیستن، چی جوریه؟ چون خیلی ها این نشانه ها رو دلیلی میدونن که مثلا شاید اعتمادی به هر نوع واکسنی نکنن، فرق نمیکنه ایرانی و خارجی.
فرضاً بوزش که
میفهمید
خود پاسخ به واکسن چه از لحاظ علائم ظاهری یا عوارض اصطلاحا میگیم یا واکنش های موضعی افراد متفاوت هستن، پاسخ های متفاوتی به چه لحاظ جنس، سن هست، نژاد هست، ژنتیک هست، محیط هست، همه اینها مؤثر هستند در پاسخ های افراد به واکسن. حالا در یک واکسن ممکنه در یک منطقه هیچ گونه عوارض مشخصی نداشته باشه ولی در نژاد و یا در گونه دیگر از افراد ممکنه که پاسخهای متفاوتی چه از لازم عرض کردم ایمنیزایی به خصوص که پاسخهای متفاوتی ممکنه داده بشه. به خاطر همین هم هست وقتی سازمان بهداشت جهانی مجوز یه واکسن عمومی میخواد صادر کنه برای دنیا در حقیقت توصیه این هست که تو نژادهای مختلف ارزیابی بشه بعد مجوز عمومی داده بشه، یعنی حتما باید تو نژادهای مختلف این ارزیابی ها صورت بگیره. حتی توی جنس های مختلف الان میبینید مثلا واکسن آسترازنکا تو سنین پایین ممکنه لخته ایجاد کنه، تو سنین بالا اتفاقا پاسخ ایمنی خیلی خوبی هم میده و توصیه هم میشه تو سنین بالاتر استفاده بشه.
درست.
بنابراین نوع پاسخ افراد با توجه به سن، با توجه به جنس، با توجه به نژاد و فاکتورهای بسیار دیگری متفاوت خواهد بود. بنابراین همه افراد یک نوع پاسخ نخواهند داد به یک نوع خاص از واکسن.
خب این جای نگرانی که ایجاد نمیکنه؟
نه خیر، این قطعا جزء طبیعت همه واکسن ها هست و همه صورت خواهند بود.
بسیار عالی.
سوتی های حوزه پزشکی.
دونالد چرچ که مدت‌ها بود از وجود یک توده سرطانی در بدن خود رنج می‌برد، در سال 2000 برای برداشتن تومور سرطانی از داخل شکمش به بیمارستانی در واشنگتن رفت و زمانی که خود را به دستان پزشکان سپرد، متخصصان خیلی سریع و دقیق اون رو خارج کردند. اما ظاهراً به خرج دادن سرعت، دقت و تمرکز بیش از حد بر روی این تومور پیامدهایی رو هم در پی داشت. پزشکان حاذق بیمارستان واشنگتن فراموش کردند وسایل کارشون رو از شکم دونالد خارج کنند. او پس از عمل جراحی به خانه رفت، ولی همچنان درد شدیدی شبیه به کسی که یک وسیله 33 سانتی متری عمل جراحی توی شکمش باشه احساس می‌کرد. تا دونالد بعد از چند ساعت که سعی میکرد خودش رو فریب بده و هی با خودش بگه چیزی نیست، حتما سردید کرده و با یه چای نبات حل میشه، نهایتا با مراجعه دوباره به پزشک متوجه خطای بیمارستان شد. پزشکان که در حین عمل جراحی وسیله 33 سانتیمتری خارج کردن تومور رو در شکم او جا گذاشته بودن، پس از مشاهده این مشکل اول با نگاه به هم دیگه گفتن آخ 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 آخ، 2 ساعته داریم دنبال وسیله 33 سانتی عمل میگردیم، ایوا تو نگو تو تحال اینه. و بعد همزمان با اینکه سرهایشان را به نشانه یه تأسف تکان میدادن، سریعا این وسیله را از شکم وی خارج کرده و البته غرامتی 100,000 دلاری را نیز پرداخت کردند. تا به امروز خبری از اینکه وسیله جدیدی در شکم دونالد چرچ جا مونده یا نه در دست نیست.
سی دقیقه با تازه های علم. مرورگر 10:55. از رادیو سبا.
اینجا رادیو سبا است، مرورگر 10:55 تقدیم شما میشه. داریم گفتگو میکنیم با جناب دکتر نوفلی، رئیس گروه آنتیژن و بعض در مجموعه رازی، مراکزی که به هر حال تزریق واکسن رازی رو دارن در حال سطح شهر تهران یا کشور چه جوریه، جایی باید ثبت نام بکنن، آیا مرکز مشخصی داره؟
عرضم بود شما، خب یک سایت رازی هست، covid.rsri.ir.ac هست که این سایت میتونن ثبت نام کنن، ولی به صورت در حقیقت مستقیم میتونن مراجعه کنن به 2 تا مرکز در سطح تهران ثابت هست، در حقیقت بیمارستان حضرت رسول هست، سایت تزریق واکسن، و یک سایت اصلی هم که توی خود مؤسسه رازی هست که پذیرای افراد از ساعت 8 صبح تا 8 شب خواهند بود و میتونن هر زمانی، حتی سایت هم پر نکرده در حقیقت وارد سایت نشده باشن، اطلاعاتشون وارد نشده باشن، میتونن مراجعه مستقیم داشته باشن به هر کدوم از این 2 تا سایتی که عرض کردم خدمت شما، و در حقیقت کارشون انجام میشه و نگران ثبت نام اصلا لازم نیست باشن و میتونن بچه‌ی ما که تو سایت مستقر هستن این کار رو براشون انجام میدن.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر، انشالله که گروه شما همچنان موفق باشه و بتونیم واکسن‌های خیلی خوبی رو، حالا دوزهای مختلف رو از این واکسن ها متناسب با سویه ها یا واریانت های کرونا داشته باشیم. این نکته رو بگیم آقای دکتر، پیش بینیتون چه جوریه؟ یعنی قراره هی واریانت های مختلف، سویه های مختلف باشه و واکسن های مختلف هم بیان، هی دوزهای مختلف رو، تهش چی میشه؟ این چه اتفاقی قراره بیفته؟
عرضم بودش ما که البته سوال خوب خیلی به جو موردی بود، عرضم بودش اینو که بستگی به سرعت واکسیناسیون و در حقیقت دسترسی افراد به واکسن باشه. هر چقدر ما سرعت واکسیناسیونمون بالاتر باشه و بتونیم تو زمان کوتاه‌تری افراد بیشتری رو واکسینه کنیم، قطعاً میتونیم این چرخه و زنجیره انتقال ویروس و ایجاد موتانت‌ها یا در حقیقت سویه‌های تغییر یافته به حداقل برسونیم. هر چقدر این فاصله طولانی تر بشه و ما زمان از دست بدیم، احتمال گردش ویروس در سطح دنیا و در سطح کشور بیشتر خواهد بود و احتمال جهش‌های بعدی هم خواهد بود. بنابراین یک قسمت اصلی مربوط به ویروس هست، یک قسمت مربوط به ما که بتونیم با پیشگیری مناسب، چه از طریق واکسن، چه از طریق راه‌هایی که اعلام شده مثل فاصله اجتماعی زدن ما، اینو به حداقل برسونیم که در یه فاصله کوتاه مدتی بتونیم در حقیقت باعث ریشه‌کنی بیماری که البته با تجربه مطالعات اخیری که انجام شده احتمال ریشه‌کنیش خب خیلی محدود هست، مثل آنفولانزا میمونه که ممکنه در سالهای آتی ما به صورت خیلی محدود به صورت آندمیک تو کشور و یا کشورهای دیگه داشته باشیم. بنابراین از اون لحاظ جای نگرانی نیست، فقط الان تو شرایط پاندمی هست انرژی و هزینه و در حقیقت ابتلاع افراد بسیار زیاد هست که پرسنل درمانی ما احتمال این که بتونن خب خدمات مناسب و شایسته‌ای رو به افراد برسونن یه مقدار کمتر میشه.
درسته.
شرایط عادی‌تر بنابراین این امکان هست که ما
کنترل بکنیم
از پس بیماری برسیم. بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته‌ای هست با ما بگی در رابطه با واکسن کووپارس مجموعه رازی یا نه؟
من عرضم موضوع شما فقط انتظارم این هست که انشالله هرچه زودتر این واکسن در اختیار مردم قرار بگیره که ما بتونیم در حقیقت از مزایای این واکسن که زحمات حداقل 2 سال دانشمنده ما تو این زمینه هست به ثمر بشینه و انشالله. مردم ما بتونن از این تلاش ها بهره مند بشن.
انشالله. برای شما و تیمتون آرزو موفقیت میکنم. متشکرم که در راستای سلامت و پیشگیری از بیماری برای تک تک هموطنان تلاش میکنید. انشالله خبرهای خوبی مثل این خبری که حالا امروز دارید به ما در آینده هم داشته باشیم و به امید روزی که بتونیم به حالت عادی مثل گذشته نفس بکشیم، ارتباطات خودمون رو داشته باشیم و زندگی بکنیم. متشکرم دکتر.
زنده باشید.
ممنونم که وقت گذاشتید همراه ما بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مرورگر 10:55. متشکرم که مرورگر 10:55 رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. متشکرم. من محمد امروی به اتفاق علی بنگزی نویسنده و علیرضا آزادگان صدا بردار از حضور شما مرخص میشیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 5:59 دقیقه است و شما همراه رادیو سبا هستین. تلفن گویای ما رو به خاطر بسپارید 021-27-86-10-55 و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص برنامه‌های رادیو سبا هستیم. فراموش نکنیم که زبان گزنده یا حرف ناخوش گاهی وقتا میتونه زخم‌های عمیقی به جا بذاره، حتی اگه گوینده نیت بدی نداشته باشه. میگن چه سنگ رو به کوزه بزنی و چه کوزه رو به سنگ، شکست با کوزه است. چقدر خوبه که تأمل رو از تکلم جدا نکنیم. از صمیم قلب آرزو میکنم که شادی، آرامش و سلامتی همراه تک تک لحظه‌های قشنگ زندگیتون باشه و انشالله تا ساعت 22:10 شب همراه برنامه‌های رادیو سبا باشید. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با این شبکه رادیویی. به ساعت 16 رسیدیم و در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه لیگ عشاق باشید به مدت 59 دقیقه و 13 ثانیه.
حالا آقای خونه خسته از راه میرسه، همسرش هم ساعتی پیش از سر کار به خونه برگشته، ببینیم چه میکنه. موقعیت خوبیست، ببینیم مرد خونه چیزی در چنته داره یا نه. انگار پشت سرش یه چیزی رو پنهان، بله یک چیزی رو پشت سرش پنهان کرده. باید هدیه باشه. هدیهش چی میتونه باشه؟ هدیه رو میکنه. یک شاخه گل! عجب گلی! گل رو تقدیم همسرش میکنه. همسرش از اون تقدیم تشکر رو تقدیم همسرش میکنه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. بعد از 10 سال زندگی مشترک سهمیه لیگ عشاق رو به دست میاره. خوش اومدی قهرمان به لیگ عشاق، خوش اومدی به لیگ